سلام و درود بنده را با تمام قلب و وجود بپذیرید. در نام عیسی مسیح خداوند به همه کسانی که با ما همراه هستند، چه در ملبورن و چه شهرهای دیگه، کشورهای دیگه، ارادت دارم سلام میگویم. یک بار دیگه تشکر میکنم از کلیسای امانوئل ملبورن، از رهبران کلیسا، شبان کلیسا، برادر کاوه عزیز، خواهربودای عزیز، برای دعوت گرمشون. و ممنونم برای اینکه در این دو هفته گذشته با من همراه بودید. این مطالبی که ما با شما در میان گذاشتیم، معمولا توی کنفرانس های ما حدود 15 ساعت ما تعلیم میدادیم، درباره‌اش تبادل افکار داشتیم. متاسفانه به خاطر مسائل مجازی فرصت سوال و جواب نبوده و بعدش هم به صورت فشرده، برای همینه که یک کمی هم طولانی میشه. من فقط برای اینکه یادآوری کرده باشم که در این دو جلسه گذشته چیا گفتم، عناوین رو دوست داشتم بگم که اگه کسانی با ما همراه نبودن بدونن در مورد این چرا خطرها که در خانواده ها، در روابط ما روشن میشه بنده صحبت کردم. اولیش از دست رفتن اعتماد زوجین به علت عدم صداقت و پنهانکاری بود. بعد چرا خطر دوم خشم و عصبانیت و پرخاشگری خارج از کنترل یا بداخلاقی ممتد و حاکم بر روابط بود. سوم غرور و خودخواهی بود که بزرگترین ریشه و بدترین عامل روشن شدن چرا خطر در روابط زوجین. و یا کسانی که میخوان ازدواج کنن، خوبه که پیشگیری بهتر از درمان است، این چیزها رو در نظر داشته باشن. چهارم دخالت‌های بیجا و اضافی و غیر حکیمانه والدین و اطرافیان عامل دیگر جدایی زن و شوهرات. پنجم بی احترامی به زوجین به یکدیگر عامل پنجم جدایی هاست. ششم سلب آزادی های فردی سالم و مشروع بین زن و شوهرها فاصله و جدایی ایجاد می کند. هفتم بی توجهی به حساسیت های همسر آفت بزرگ و چرا خطر جدی برای جدایی ها و طلاق می باشد. هشتم بیتوجهی نسبت به نیازهای مختلف همسر هشدار مهم به دیگری است که باید نسبت به آن جدا مراقب باشیم. نهم نداشتن رابطه و مشارکت صمیمانه و دوستانه با همسر چرا خطر مهم در روابط خانوادگی می باشد. و دهم بیتفاوتی یا سهل‌انگاری نسبت به انجام مسئولیت‌هایی که به عهده زن و شوهر می باشد، زنگ خطر دیگری در روابط زناشویی. یازدهم بیتوجهی، نرسیدن به وضع ظاهر یا عدم رعایت بهداشت و نظافت و قواعد مربوط به آداب و معاشرت فاصله ها را در بین زوجها عمیق‌تر می‌سازد. دوازدهم درک نکردن و توجه نداشتن به رویه و شرایط ناگواری که برای همسرتون پیش می‌آید از صدمات بزرگ روحی و روانی و عاطفی است که بر او وارد می شود. سیزدهم تقدم بچه‌ها در خانواده سبب می شود که همسران جایگاه و ارزش خود را در کنار شریک زندگیشان گم بکنند. و چهاردهم مقایسه همسر خود با همسران دیگر، نشانه خار شمردن و از علائم خطرناک به هم خوردن روابط زوجین با هم می باشد. ما این نکات را با هم یه بررسی اجمالی کردیم. دوباره معذرت می خواهم از این که فرصت سوال و جواب یا تبادل افکار پیش نیامده. به امید خدا در آینده چنین موقعیتی به وجود بیاد. به نکته 15 هم میرسیم و ادامه میدیم این بحث را. زن سالاری یا مرد سالاری یا زن ذلیل بودن و مرد ذلیل بودن مانع ایجاد روابط سالم زناشوییه. هیچ مردی دوست نداره همسرش خصلت‌های مردانه داشته باشه، اون ظرافت و لطافت زنانش رو از دست بده و یا به زن سالاری معروف بشه و بر شوهر خودش مسلط بشه و شوهرش رو خار بشماره. به اصطلاح ما میگیم بشه مرد ذلیل. بله، هیچ زنی راغب نیست که با مردی ازدواج کنه که ایشون خصلت‌های زنانه داشته باشه، مثل ببخشید اون ابا خواهر رو باشه. اصطلاح هیبت و استقامت مردانش رو از دست بده، از خودش قوت و اراده تصمیم گیری نداشته باشه. برخی مردها هم نقطه مقابلن، مرد سالارها که از اقتدار مردانه خود به شکل دیکتاتورگونه و زورگویانه در مورد خانوماشون استفاده میکنن، حقوق آنها را ضایع میسازن، که ما اسم اون خانوما را هم میگیم زن ذلیل. در مسیحیت ما نه مرد سالاری داریم نه زن سالاری. در مسیحیت ما شایسته سالاری داریم. این که خونده شد مرد سر زنه و برای بعضی این سواله که اگه ما سر نخواستیم کی رو باید ببینیم و چرا کتاب مقدس اینو گفته، اجازه بدید بعداً در همین جلسه یه توضیح مختصری در این مورد خواهم پرداخت. زن و شوهر با هم به صورت برابر زندگی رو تشکیل میدند. در غلاطیان 3:28 میگه در مسیح عیسی نه مرد هست نه زن. پتروس میگه شما، اول پتروس 3:7، که هر دوی شما وارث یک فیض حیات هستید. اگر زن و شوهر شریک زندگی هن، بنابراین نمیتونه برتری مرد یا برتری زن بر همسر باعث بشه که شراکت درست ایجاد بشه. زن و شوهر از لحاظ شخصیتی و جنسیتی با هم تفاوت دارن، ولی این موضوع دال بر برتری کسی نیست، بلکه تفاوت‌های ما سبب درک بیشتر یکدیگر و تکمیل شخصیت ما میشه. ما در مسائل اساسی زندگی باید با هم توافق داشته باشیم و هم فکر باشیم، ولی اتحاد به معنای همشکلی نیست، اتحاد به معنای پذیرش یکدیگر است. شما هیچ کس رو پیدا نمی کنید که 100% مثل یک نفر دیگه باشه، و اگه بخواد یه نفرم خیلی زور بزنه که همشکل یکی دیگه بشه، دیگه خودش نیست. برابر این وقتی در خانواده بحران به اوج میرسه که هر یک از زوجین به جای توافق با هم مستقلن بخوان فرمانده و همه کاره خانواده باشن و با زورگویی و استبداد عقاید و تفکرات خود را بر دیگری تحمیل کنند، خب ما چنین چیزی را خلاف کلام خدا میبینیم. سالمترین روش در خانواده برای توافق، برای ارتباط توافق هست. با هم به توافق برسن. ولی اینجا یه سوالی پیش میاد. اگه در موارد شما با همسرتون به توافق نمیرسید چکار باید بکنید؟ حتما این سوال برای شما هم پیش اومده. من میخوام 8 راه عملی خیلی سریع میگم، چون نکات دیگه هم داریم، خدمت شما بگم که وقتی که شما با همسرتون به توافق نمیرسید چکار باید بکنید، حالا چه مرد چه زن. اولا سعی کنید عقاید همسرتون را با دقت و تفکر بسیار آرام بشنوید، یعنی شنونده خوبی باشید و اون رو خیلی خوب درکش کنید. این خیلی مهمه، چون بسیار از مشکلات به خاطر اینه که ما نمی فهمیم یک دیگر را. دوم این که اگر عقاید همسر شما مطابق میل شما نیست، آن را خار نشمارید. چون عقیده هر کس برای خودش محترمه. ممکنه شما با او در همه چیز هم فکر نباشید، ولی این به معنای نیست که شما عقیده او را خار بشمارید. سوم این که همسرتون رو با همان عقیده و تفکر متفاوتش همان گونه که هست بپذیرید. یادتونه رومیان 15:7 رو ما خوندیم. یکدیگر رو بپذیرید. همانطور که مسیح نیز ما رو پذیرفت. و این پذیرش شما به علت این نباشه که او باید عین شما باشه. او رو محبتش کنید و اجازه ندهید تفاوت عقیده در ارتباط عاشقانه تان تأثیر بد بگذاره. راه چهارم اینه که با همسرتان متحدن دعا کنید تا خدا به جفت شما حکمت لازم را عطا کنه تا به وسیله روح القدس بتونید تصمیم صحیح بگیرید و هدایت لازم را داشته باشید. کاری که در خیلی از خانواده‌های مسیحی متأسفانه انجام نمیشه. یعنی زن و شوهرها با هم دعا نمی کنن که ببینن برای فلان مشکل یا فلان تصمیم چه قدمی باید بردارن. پیشنهاد پنجم اینه که در صورت لزوم برای کمک فکری به یک مشاور صاحب نظر رجوع کنید تا شما را در این قسمت کمک کنند. خب شبان کلیسا مناسب ترین همه است و اگه او صلاح دید مشاور دیگه‌ای به شما معرفی میکنه یا حتی بعضی مشاورین بیرونی، منظورم غیر مسیحی هم که متخصص این کار هستند، در صورتی که تعالیم اونا را از فیلتر کتاب مقدس رد کنید هیچ اشکال نداره ما از تجربیات افراد کارشناس استفاده بکنید. رفتن پیش مشاوره و گرفتن مشورت جزء ضروریات خانواده موفقه. و ششم اینه که با صبر و آرامش منتظر باشید که با هم بتونید به توافق برسید. یعنی برای این انجام این کار عجله و شتاب نداشته باشید. به اصل زمان برای انجام توافق معتقد باشید. چون بعضی وقتا به این سرعت توافق ایجاد نمیشه. صبر کنید، بیشتر فکر کنید، بیشتر بررسی کنید، بیشتر تبادل افکار کنید، مشورت بگیرید تا بتونید با هم به همفکری و توافق برسید. و قدم هفتم اینه که اصل تعادل را در عقایدتون حفظ کنید. من در مورد تعادل بعداً صحبت خواهم کرد، ولی وقتی شخص میبینه کفه ترازو همیشه به نفع همسرشونه، عقیده او همیشه مورد توجه قرار میگیره، اصول عمل منفی نشان میده. لازمه ما برای این که زندگی مشترک رو یاد بگیریم یه کمی اوتا بیاییم. من یه مقدار گذشت کنم، همسر من یه مقدار گذشت کنه، من اینجا کوتا بیام، اون اونجا کوتا بیاد، تا با هم بتونیم به توافق برسیم. چون اگه فقط من بگم آن چه من میگم، هیچ وقت توافق درست نمیشه. آن چه ما با هم به نتیجه میرسیم درسته. حالا گیریم شما بگید من همه این روش ها رو برداشتم و به نتیجه نرسیدم، اون موقع چه کار باید بکنم؟ البته من باور ندارم که یک نفر تمام این 7 قدم رو برداشته باشه و به نتیجه نرسیده باشه. ولی اگر چنانچه باز به نتیجه نرسیدید و باید حتما اون تصمیم رو بگیرید، یک چیزی که واجبه و لازمه تصمیم گرفتن دربارش، اون موقع خانوم های عزیز لطفا از این حرف من ناراحت نشن، من با تحقیق و بررسی دارم میگم و در مورد خانواده مسیح صحبت میکنم، برن به همسرشون بگن عزیزان برو با سر عیسی مسیح مشورت کن. کلام خدا میگه شوهر سر زن است و مسیح هم سر مرد است. وقتی سر بودن مرد معنی داره که عیسی مسیح سرش باشه. وقتی اون از مسیح الهام میگیره و هدایت میشه و مسیح رو کنترل میکنه، اون موقع همسرش طبیعتاً مطیع در حقیقت مسیحه که همسرش رو به او عطا کرده. برید به او بگید برو با مسیح مشورت کن. در موارد استثنایی عرض می کنم که با هم به توافق نمی رسید و این قدم ها رو برداشتید و هرچه اون تو رو هدایت کرد من تابع او هستم. دقت بفرمایید اینجا کلام خدا رو تحت لفظی لطفاً تفسیر نکنید. علم تفسیر کلام خدا اینه که ما همه قسمت ها رو در نظر بگیریم نه فقط یک آیه. در این قسمت افسوسیان خوانده شد مردا خانوماشون رو طوری محبت کنن که مسیح کلیسا رو محبت کرد و جونش رو براش داد. حالا واقعا من میخوام از همه مردا من جمله خود من بپرسم آیا همسرمون رو اینقدر دوست داریم که حاضر باشیم جونمون رو براش بدیم؟ من یک تو این سوال رو کردم یه خانومی گفت بذار جون ما رو نگیرن نمیخواییم جونشون رو بدن. یک نفر دیگه در جواب گفت که برای اینکه از دستشون راحت بشیم حاضریم جونمونم فدا کنیم. خب از این شوخی ها بگذاریم، ولی کدوم خانومه که بدون شوهرش اینقدر او رو دوست داره که حاضر در راهش جون بده و اینو ثابت کرده از او اطاعت نکنه؟ اگه مرد اینطور محبت کنه خانوم میگه تو اصلا رو سر من جا داری، رو قلب من جا داری. برابر این در اون صورتی که سر بودن مرد معنی پیدا میکنه، نه اینکه شما صبح هر روز بلند شید بگید خانوم من سر تو هستم، هرچی من میگم تو باید گوش بدی. خب این خانوم شما یه روز بر میگرده بهتون میگه ما اگه سر نخواستیم داشته باشیم کی رو باید ببینیم؟ یا بعضی خانوما میگن تو سری منم گردنم، هر طور میخوام این سر رو میچرخونم. یا تو سری منم تاج سرم. برابر این دقت بفرمایید ما با آیات کلام خدا بازی نکنیم که بخوایم به نفع خودمون سوء استفاده بکنیم. همه قسمت ها رو در نظر بگیریم. شما اگه به توافق نرسیدید به همسرتون بگید اگه منو دوست داری مطمئنم به فکر من هستی، به نفع من هستی، برو و از مسیح مشورت کن و تا او به تو بگه که چیکار باید بکنیم و من تابع آن چیزی که سر تو مسیح میگه هستم. البته این در موارد استثنایی ایجاد میشه، وگرنه شما همون هفت قدم اولیه رو که خدمتتون عرض کردم اگه بردارید به توافق میرسید. خب بریم در نقطه 16 هم که خیلی به این موضوع مربوطه، افراط و تفریط در هر موردی یا به هم خوردن تعادل در روابط زوجها صدمه جدی در خانواده وارد میکنه و مانع رشد سالم خانواده میشه. متاسفانه برخی مسیحیان قسمتهای از زندگی خود را روحانی و مهمتر از چیزهای دیگه میدونن. این بسطورا خیلی همه چیز رو روحانی دش میکنن. مثلا میگن رازگاهان، دعا، مطالعه کتاب مقدس، تعلیم، شرکت در جلسات کلیسایی، موعظه کردن یا شنیدن، بشارت دادن و امثال اینا، تعلیم، اینها روحانی هست. قسمت های غیر روحانی کم اهمیته. اونا چی هست؟ کار کردن، آشپزی، نظافت، مهمانی دادن، گردش و مسافرت، رابطه جنسی، ورزش و هنر، ظرف شستن، اتو کردن، خدمت به محتاجان و دردمندان، رسیدگی به درس و مشق فرزندان، تغییر دادن دکور خونه و تهیه وسایل جدید و امثال اینا. ما اصلا چیز غیر روحانی نداریم، همه اینها با هم در مجموع روحانی هم. چنان که قبلا هم گفتم کلام خدا میگه شما خواب بخورید خواب بنوشید همه را برای جلال خدا بکنید. بنابراین ما باید در نظر بگیریم که تعادل اینجا حرف اول رو میزنه. زندگی بدون تعادل اصلا معنی نداره. ما هر چی میکشیم از دست اونایی میکشیم که یا افراط دارن یا تفریط. من در مورد معتدل بودن حرف نمیزنم ها، اینکه مسیح نیمه گرم باید باشید، نه، من میگم مسیح متعادل باید باشید. یعنی اگه شما میخواید مسیح گرم باشید، در همه قسمت هایی که نام بردم گرم باشید، نه اینکه بعضی از قسمت ها خیلی خوب عمل کنید، بعضی قسمت ها رو اصلا کنار بذارید. یعنی همینطور که خوب دعا میکنید، خوبم جارو کنید، خوبم ظرف بشورید، هم مرد هم زن، خوبم به بچه ها سرویس بدید. همه اینا کنار همه. یک مرد اینقدر کار میکرد که به خانوادهش توجه نمیکرد و یه روز پسرش اومد دید که میز او پره، ببخشید دخترش اومد، دختر کوچیکش، پر کاغذ و نامه و اسمه. گفت بابا اینا چیه که اینجاست؟ گفت اینا اسمایه که من باید امروز بهشون زنگ بزنم، باشون وقت بگذارونم. گفت بابا جون ممکنه اسم من رو هم اونجا بنویسی که به منم وقت بدی؟ و پدره به خودش اومد که اینقدر وقتش با دیگران گرفته شده که برای بچهش وقت نداشته. یه پسر بچه دیگری هم میدید پدرش خیلی افراط داره تو کار و رابطه نداره با اونا. گفت بابا برای هر ساعتی که کار میکنی چقدر حقوق میگیری؟ گفت 20 دلار ساعتی، 20 دلار. گفت میتونی 10 دلار به من قرض بدی؟ پدر 10 دلار بهش پول داد. گفت اصلا مال تو، قرضم نیست. پسر از زیر فرش 10 دلار دیگه در آورد، شد 20 دلار. گفت بابا ممکن این 20 دلار رو بگیری فردا یک ساعت زودتر از سر کار بیای خونه، من 20 دلار رو میدم، یک ساعت تو میخرم، من میخوام با تو شام بخورم. ببینید بچه های ما، همسر ما احتیاج داره که این اصل تعادل رو در شما ببینه. کلام خدا در جامعه 3:1 میگه برای هر چیز زمانی هست، هر مطلبی رو زیر آسمان وقتی هست. اما باید اینو در نظر بگیریم، همه چیز در جای خود. پولس به کلیسای افسوس میگه شما را از همه چیزهای مفید باخبر کردم، شما را به تمام اراده خدا اعلام کردم. یعنی همه قسمت های اراده خدا رو گفتم، نه فقط یک قسمت ها رو گفتم، یک قسمت ها رو نادیده گرفتم. زندگی فقط روح نیست، زندگی جسمم داره، روانم داره و باید به همه اینا با هم برسیم. ادهی میگن من میخوام مثل عیسی مسیح بشم و دعوت ما اینه که شبیه مسیح بشیم. و فکر میکنم مسیح شخص متعادلی نبود. مسیح مثلا یک فرد تاریک دنیا بود، منزوی، گوشه‌گیر بود، نمیخندید، نه تپری میکرد، نه زندگی در این دنیا لذت میبرد، غذای درست و حسابی نمیخورد، در مهمانی ها شرکت نمیکرد، از اجتماع دوری میکرد، در لاک خودش بود دیگه، همیشه در دعا بود و روزه میگرفت و فقط معجزه میکرد و درباره امور ملکوتی که ربطی به این جهان نداشت فقط سخن میگفت. در حالی که اگه ما عیسی مسیح رو درست شناخته باشیم، میبینیم که او در همه قسمت‌های زندگی متعادل و معقول عمل میکرد. برای نمونه مسیح در مجلس اعضا شرکت کرد، اگرچه قدرت داشت که مرده‌ها را زنده کنه، ولی با صاحب اعضا گریه هم کرد، همدردی نمود، خیلی طبیعی رفتار کرد. در کنارش در مجلس عروسی هم شرکت کرد. تو مجلس عروسی چیکار میکنن؟ میرقصن، میخندن، شادی میکنن. مسیح در یه چنین مجلس شاد و بانشاطی شرکت کرد و اتفاقا نیاز اونها رو هم برآورده کرد در کمبود شراب. عیسی مسیح شخصی بود که نیازهای مردم را رفع میکرد. وقتی دید مردم 3 روز باش هستن گرسنن، فقط غذای رو به آنها نداد، پنج نان و 2 ماهی را تبدیل کرد به چند هزار نان و ماهی و به این شکل نشون داد که چقدر برای نیازهای جسمانی آنها هم فکر میکنه. مسیح در مهمانی ها مخصوصا با کسانی که گناهکار و ترک شده بودن شرکت میکرد، دوست گناهکاران نامیده شده بود. با اونا وقت صرف میکرد. مسیح به موقع میخورد، به موقع مینوشید، استراحت میکرد. خواب اونقدر عمیق بود که قایق طوفان زدم نتونست او را بیدار کنه. به شاگردان خودش گفت بریم یه جای خلوتی کمی استراحت کنیم. حقایق را با مسئله ها تشریح میکرد. در همه مصائب و رنجهای بشری شریک بود. بنابراین کجا عیسی مسیح نامتعادل بود؟ حالا درسته او ازدواج نکرد چون دعوتشون نبود. او کلیسا را به عنوان عروس خودش انتخاب کرد. ولی در قسمت‌های دیگر زندگیش او شخص متعادلی بود. او واقعا انسانیت کامل را هم داشت. و ما باید هر دوی این قسمت‌ها را با هم در نظر بگیریم و بدونید که وقتی شما شخص متعادلی نیستید در خانواده به اونها صدمه میزنید. تعادل بدید در خانواده به زندگی خانوادگی و مسائل اجتماعی با هم. بین کار زیاد و تفریح و استراحت تعادل قرار بدید. در هزینه کردن به موقع و صرفه جویی کردن، پس انداز کردن به موقع. در ارتباطات جنسی به اندازه و به موقع، روابط جنسی زیاد از حد و بی‌تفاوت گونه. حفظ تعادل در حرف زدن. به موقع حرف بزنید، گوش بدید، به اندازه. تعادل برای داشتن برنامه شخصی و رسیدگی به برنامه های خانوادگی. تعادل در رسیدگی به احتیاجات روحانی و نیازهای جسمانی. همه اینها باید کنار هم باشه تا یک زندگی متعادل تشکیل بشه. خیلی میشه در مورد تعادل اینا صحبت کرد، ولی با اجازه شما چون میخواییم امروز تمام کنیم بریم دو نکته 17 هم. انتقال مرتب سمپاشی های منفی. حالا شاید برای شما کمی مبهمه و بگید منظورتون چیه از این مطلب، یعنی غرغر و شکایت، هر چیز منفی دیگر، ناسپاسی، ناشکری، قدر نشناسی، اینها آفت بزرگ خانواده است که رویه و تفکر مثبت را به تدریج از بین میبرد. خیلی مهمه که ما یاد بگیریم در خانواده رویه مثبت، شاد و شکرگزار داشته باشیم. سلیمان حکیم میگه آدم در گوشه پشت بام زندگی کنه بهتر از اینه که با زن جنگجو در خانه مشترک زندگی کنه. البته این برای مردم صادقه ها، برای مرد جنگجو هم عیناً همینطوری. نزاهای هر دوی اونها وقتی آدم های جنگی هستن، سلیمان میگه مثل قطرات باران هن که دائم در حال چکیدن هن. ما موظفیم خانه را محیط آرامی بسازیم. وقتی ما عادت کردیم از هر چیزی ایراد بگیریم، برای هر موضوعی شکایت و غرغر بکنیم، برای وجود همسر ما خدا را شکر نکنیم، از او قدردانی و سپاسگزاری نکنیم، برای زحماتی که میکشه اخم و تخم بیشتر بکنیم، زندگی را برای خودمون و همسرمون تبدیل به جهنم میسازیم. و اونجاست که لعنت حاکم میشه. ما چوب ناشکری خود را بارها خوردیم و نباید مخصوصا در خانواده موضوع قربون صدقه و تشویق و تحسین و تمجید از یکدیگر فراموش بشه. من حتی به جوانانی که میخوان ازدواج کنن بهشون میگم شما اگه هنر تعریف و تحسین کردن را نیاموختید هرگز به فکر ازدواج نباشید. معجزه‌ای که تشویق میکنه و تحسین میکنه کار دیگه ای انجام نمیده. باور کنید بهترین روش برای ایجاد انگیزه تشویقه. دادن رویه و دلگرمی از تشویق ایجاد میشه. تشویق سبب میشه که همسر شما پیشرفت کنه. ما در زبان فارسی خیلی کلمات داریم که اگه به صورت تعارف اونو نگیم و غالباً بگیم و عادت کنیم به اینها، خیلی زیباست که از زبان ما این چیزا بیرون بیاد. مثلا من میخوام اینا رو نام ببرم با اجازه شما. قربون دستت برم، دستت درد نکنه، خدا سایه تو را از سر ما کم نکنه، همیشه بالای سر ما باشی، به وجودت افتخار میکنم، اگه تو را نداشتم چی کار میکردم، واقعا بسیار زحمت میکشی، من قدر تو را میدانم، هیچ وقت محبتهای تو را فراموش نمیکنم، چه غذای خوشمزهی تهیه کردی، ممنونم، چه خانه تمیز و مرتبی درست کردی، چقدر این رنگ، این مدل مو، این آرایش و عطری که استفاده کردی برازنده توست، چقدر این لباس زیباست، تو خیلی خوشگلی یا خیلی خوشتیپی، تو بی نظیری، تو هدیه بزرگ خدا برای من هستی، دوستت دارم، خدا را برای وجود تو شکر میکنم. چقدر ما از این کلمات به همسرمون، به بچه هامون میگیم. ممکنه شما بگید من قلبن دوست دارم، از این ریاکاری ها، تملق گویا خوشم نمیاد. عزیزم، مسیح گفت زبان از زیادتی دل سخن میگه. ضمناً چیزی که قلبی باشه اسمش ریاکاری نیست. تظاهر ریاکاری وقتیه که شما چیزی بگید که واقعا اونطوری نیست، یعنی بهش معتقد نیستید یا قلبن نمیگید. به یه نفر گفتم تو به همسرت هر روز میگی که دوستش داری؟ گفت 25 سال پیش. گفتم دیگه بستشو دیگه، من از این جنگولک بازی خوشم نمیاد. گفتم عزیز من، تو مگه هر روز غذا نمیخوری؟ چطور به جسمت تغذیه میدی ولی به همسرت که روح داره، روان داره، تغذیه نمیدی و تشویق و تحسین جزو همین تغذیه خوبه و برعکسش اخم و تخم و ناراحتی و دائم ایراد گرفتن، اینها چه فایده ای داره؟ در کلام خدا هم خیلی تشویق آمده. سلیمان میگه زن صالحه تاج شوهره، مردی که همسر یابد چیز نیکو یافته، رضامندی خداوند رو تحصیل کرده. در امثال 31 28 و 29 به خانومش میگه که فرزندانش برخواسته تو رو متبارک میخوانند، شوهرش هم میگه او رو ستایش میکنه و میگه زنان بسیار کارهای شایسته کردن، اما تو بر جمعی اینها برتری داری. تو غزلها ببینید چقدر هست این مطلب. اینک تو زیبا و شیرین هستی ای محبوب من، چنان که سوسن در میان خارها، همچنان محبوبه من در میان دختران هست، چنان که سیب در میان درختان جنگل، همچنان محبوب من در میان پسران هست. من از آن محبوبم هستم، اشتیاق وی بر من هست. بخوام اگه از این آیات بخونم زیاده. بنابراین طبق کلام خداست تعریف و تحسین و تمجید از یک دیگر. از این روش استفاده کنید. میگم ملا نصرالدین 60 سال با خانومش زندگی کرده بود، یه دفعه هم دعواشون نشد. همه روستایی ها جمع شدن که ببینن رمزش چیه، علتش چیه. ملا گفت که راستش ما وقتی ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم اگه من عصبانی میشم، خانوم با کار خونه آشپزی مشغول بشه تا عصبانیت من بخوابه. اگه یعنی من عصبانی شدم این کارو بکنم، اگه خانوم عصبانی شد من برم تو طویله، چون ملا نصرالدین طویله کار میکرد، مشغول کار بشم اونجا تا عصبانیت خانوم بخوابه برگردم. گفت شکر خدا الان 60 سال من دارم تو طویله میخوابم. عزیزان، خونه رو محل دلچسب بسازید که همسرتون دوست داشته باشه تو خونه باشه. بعضی ها از خونه فراری هن، چون خونه همیشه محل درگیری و جنگ و نزاست، یا خیلی غرغر و ایرادگیری هست. یه زن و شوهر دیگر هم برای زوجهای جوانتر میخوام بگم، 16 سال با هم زندگی کرده بودن، اونا هم دعواشون نشده بود. همه زوجهای جوان جمع میشن به اینا مدال بدن و بعد از اینا میپرسن، از مرد میپرسن خب شما رمزشو میتونید بگید، بعد از خانومتون میپرسن. مرد گفت ما معسر که رفتیم مسافرت، هر دو اسب سواری رو دوست داشتیم، اسب سفید و خانوم نشست، یارو من نشستم، متاسفانه اسب خانوم او رو انداخت زمین. خانوم خیلی ناراحت شد، گفت دفعه اولت هیچی بهت نمیگم، بس بگو. دفعه دوم که او رو انداخت زمین گفت تکرار نشه بد میبینیم، خیلی جدی. سومین بار که او رو انداخت پایین، چون خانوم خیلی اسب سواریش خوب نبود، این دفعه خانوم از کیفش یه اسلحه در آورد زد به مخ اسب. مرده گفت خانوم چرا اون ایوون زبون بسته رو کشتی؟ گفت دفعه اولت هیچی بهت نمیگم. دیگه میگه من از همونجا حساب کار خودمو کردم دیگه، گفتم که خب پای اسلحه در میانه، بنابراین من چاره‌ای جز اطاعت ندارم. میگم به یه مردی گفتم حرف آخر تو خونه کی میزنه؟ گفت معلومه من. گفتن چی میگی؟ گفت هرچی خانم میگه میگم کش. عزیزان، ما از این شوخی ها که توش حقایقی نهفته شده، البته شوخی های آموزنده است که بگذاریم، میخوام واقعا از شما خواهش کنم زندگی را برای خودتون و خانوادتون تلخ نکنید. ریشه مرارت در شما نمو نکنه. خدا به شما یه امانت داده و یک بار فرصت زندگی داده. شما این امانت را به شکل صلح‌آمیز با شیرینی حفظ کنید. 18 انواع اسارت‌های مختلف که جایگزین ارتباطات زن و شوهر را می‌شود و علامت هشدار دهنده خطرناک دیگری. خب برخی اسارت‌ها و اعتیادها مضر، خیلی خانه خراب کنه، که قطعا افرادی که ایماندار هستن نباید این گرفتاری را داشته باشن. به اونایی که این اسارت‌های خانه خراب کن را دارن، اگه توبه نکنن آزاد نشن، خانواده را واژگون میکنن. شما میدونید دیگه، اعتیاد به مواد مخدر، قمار، مشروبات الکلی، اسارت‌های شهوانی، خانواده رو به سراشیبی سقوط میبره. اینها اسارت های نوع خطرناک هم. ولی یه سری اسارت ها هم هست که مثل اینها خیلی گناه‌آلود نیستن، ولی عادت هایی هم که ما به اونها خیلی اونس گرفتیم و جای همسر و بچه ها رو گرفته. پولس رسول در اول قرنتیان 6:12 میگه همه چیز برای من جایز است، لیکن هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من رواست، لیکن نمیگذارم چیزی بر من تسلط بیابه. بعضی اسمش گناه نیست، ولی عادت خوبی نیست، بار سنگینیه. مثلا شما اگه اسیر تکنولوژی هستید که الان مد روزه و تمام زندگیتون رو تکنولوژی گرفته و دائم وقتتون با موبایلتون، کامپیوترتون، آیپدتون، لپتاپتون مشغوله، با این همه برنامه زیادی که اون تو هست و به همسرتون و بچهاتون اون وقت کافی رو نمیدید، این یه اسارت خوبی نیست. اون هووی زندگی شما شده. بعضی اسیر دوستاشون هم، بسیار دوستیابن، بعد از ازدواج هم به همون اندازه‌ای که در زمان تجرد وقت با دوستان میگذرونن و حتی اونها رو مقدمتر هم میدونن با اعضای خانواده. اون یه اسارته، هر چیزی جای خودش باید باشه. بعضیا گرفتار فیسبوکن، صبح تا شب تو برنامه‌های فیسبوکن که ببینن فلانی تو مثلا جزیره هوایی با همسرش کدوم هتل و چه مشروبی داره میخوره و بزنه تو سر همسرش بگه ببین اون کره اونو کجا برده، تو منو علی آباد هم نبرده. چون فیسبوک متاسفانه باعث شده که خیلی‌ها با هم رقابت داشته باشن تو این طور چیزا. استفاده خوب ازش نمی کنن. بعضیا بیش از حد اسیر تلفنن. یعنی ساعت‌ها با تلفن حرف میزنن ولی با همسرشون یک ساعت وقت ندارن حرف بزنن. اسیر ایمیلان، پیامکان، اسیر تلویزیونن، فیلم‌های سینماییان. من مردی رو میشناسم که به خاطر فیلم همسرش میخواست طلاقش بده، چون روزی 2 ساعت یا بعضی وقتا 4 ساعت فیلم نگاه میکرد، گرفتاری داشت. ولی وقتی به همسرش میرسید همیشه خسته بود و خوابش میومد. همسرش میگفت دعای من اینه این خونه ما آتیش بگیره تمام فیلمای تو بسوزه. اون موقع فیلمای این شکلی بود، تو اینترنت نبود. یا اسیر سریال ها، ایرانیایی که دائم با سریال گرفتارن، سریال های ترکیه، سریال های ایرانی که باید اصلا مرتب ببینن و هیچ چیز دیگه ای را حاضر نیستن باشه عوض کنن. اسیر ورزش هم بیش از حد. من خودم فوتبال دوست دارم که البته تماشا کنم، قبلا بازی میکردم، ولی اگه مواظب نباشم گرفتار میشم، بیش از حد وقت منو میگیره، پس براش وقت تعیین کردم، کنترل دارم روش. ایده اسیر سیاست هم، اصلا غیر از سیاست چیز دیگه از زبانشون بیرون نمیاد، تمام صحبتاشون در مورد مسائل سیاسیه. اسیر اخبارن، اسیر هنرن، اسیر کار زیادن، اسیر کتابن. اشخاصی که فقط کتاب خوندن بلدن، یا اسیر علمن، فقط درس میخونن ولی وقت کافی به همسر نمیدن. هر چیزی که میخواد جای رابطه شما رو با همسر بگیره و جای بچه ها رو بگیره اسارت. و پولس رسول میگه از هر بار گران خود رو برهانیم. فقط گناه نیست، بارهای گران هم هست. و اما دو مطلب آخر، نقطه 19 و 20 که من 20 را خیلی کم به اشاره خواهم کرد، علتش هم خواهم گفت چیه، ولی نقطه 19 در مورد تیرگی و سردی در روابط جنسیه. بر طبق آمار بسیاری از متخصصین و مشاوران امور ازدواج، بیشترین مشکلات زوجها از اتاق خواب سرچشمه میگیره و ریشه بسیاری از جدایی‌ها و طلاق‌ها هم از همون جاست. به علت ناهماهنگی و عدم توافق یا درک نکردن مسائل جنسیه. من اگه بخوام در مورد مسائل جنسی صحبت کنم که دنیای وسیعه و نمیشه تو چند دقیقه همه اینا رو باز کرد، من فقط نام میبرم بعضی چیزها رو و بعد شما رو تشویق میکنم که اگر در این مورد احتیاج به مشاور دارید در قسمت مسائل امور جنسی حتما مراجعه کنید. ولی امروز یه اشاراتی به بعضی مشکلات میکنم که چه مشکلاتی در روابط جنسی بین زن و شوهر به وجود میاد که تأثیر بد میذاره تو روابط اونا. بی‌رغبتی یا بیمیلی نسبت به روابط جنسی است. این اولیش. بعد ریشه یابی کنید، علت رو جستجو کنید که این بی‌رغبتی از چیه؟ اگه مشکلات جنسی وجود داره دنبال درمان آن باشید. مشکلات شخصیتی وجود داره دنبال اصلاح آن باشید. اگه افراط و تفریط وجود داره تعادل را برقرار کنید. خوشبختانه اگر بیماری هست، بیشتر بیماری، چرا میگم خوشبختانه؟ چون بیشتر بیماری های جنسی قابل درمانه و متخصصین امور میتونن در این قسمت کمک کنن. مشکل دوم سرد مزاجیه که همراه با بیتفاوتی و بیتوجهیه که این باعث میشه ارتباط جذاب به وجود نیاد. مثلا اگه یک نفر خیلی خوش اشتها باشه، طرف مقابلش خیلی سرد باشه، ارتباط یه طرفه ایجاد میشه. اون ممکنه که سرد مزاجه بگه تو کارتو بکن و ولی میبینید اصلا همینجوری مثل مجسمه خوابیده یا مثل ببخشید خیار و کدوه، هیچ حسی، رگ زندهی، غیرتی نیست، هیچ عکس العملی نیست و تمام تلاش باید از طرف مقابل باشه. خب بعد از یه مدتی اون طرف مقابلتون هم دیگه از این ارتباط یک طرفه خسته است. به قول سوسن خانوم، آخه عشق یه سره مایه درد سره. بعد بی توجه میشه و بی اعتنا میشه نسبت به این رابطه، که اینجاست که چراغ قرمز روشن میشه و میتونه فجایع ایجاد کنه، مثل خیانت، مثل خودارضایی، مثل رفتن به سراغ فیلم های آنچنانی مبتذل. برابر این حتما مسائل مربوط به سرد مزاجی و بیتوجهی و بیتفاوتی را با هم حل کنید. در مورد راه حلش هم خدمتتون خواهم گفت. خودخواهی و تنها در جستجوی ارضای خودمون، این مشکل سومه. برای کسی که فقط دنبال لذت بردن خودشه و اصلا مهم نیست که همسرش ارضا بشه یا نه، این خیلی غلطه که شما فقط در ارتباط جنسی به فکر خودتون باشید. باید بدونید همسرتون چی دوست داره، چه نوع رابطه‌ای باعث ارضای اون میشه. درک نکردن نیازها و راه‌های جذب همسرتون خودش مانع ارتباط لذت بخش میشه. میگن جوجه تیغیا شبا وقتی میخوان بخوابن باید به همدیگه بچسبن و بخوابن، چون بدون اون نمیتونن بخوابن، چون از گرمای بدنشون انرژی میگیرن. ولی چون تیغ دارن، تیغا میره تو بدنشون، وضعیت میشن. اینقدر این دندونه های تیغای جوجه تیغی با هم مشغول میشه، به اصطلاح عامیانه ور میره و بارها نیش میزنن، ولی طوری ادامه میدن این ارتباط رو که این تیغا طوری به هم جفت میشه که نمیره تو گوشتشون و بعد میتونن با هم از حضور همدیگه لذت ببرن و بدنشون از گرمای همدیگه گرم بشه و خواب شیرینی داشته باشن. به این میگم پیدا کردن غلقای همدیگه. پس غلقای جنسی همسرتون رو دریابید. خواهش میکنم ببینید اون چه مدلیه. در این مورد با هم مذاکره کنید و تحقیق کنید، بررسی کنید تا این راهو پیدا کنید. چهارم، شکستگی قلب همسرتونه. ناراحتی همسرتون از شما، چه از لحاظ روحی و روانی و عاطفی، اونو قفلش میکنه. آمادگی انجام این کارو نداره. اگرم تسلیم شما بشه، به عنوان یک وظیفه زناشوییه، بهش خیلی فشار میاد. من در مورد روابط زناشویی صحبت میکنم، ها، نه وظایف زناشویی. چون وظایف یعنی یه چیز مکانیکی رو فرم باید انجام بشه دیگه، هفته یه بار دو بار باید این کار انجام بشه، به قول ایرانی ها شب جمعه باید انجام بشه. ولی روابط اصلا ورای این حرف هاست. روابط یعنی اینکه شما اول دل همسرتون رو به دست بیارید، بعد جسمش رو. اگه قلبش رو به دست نیارید، به جسمش هم دسترسی پیدا نمیتونید بکنید. ما یه همسایه‌ای داشتیم در ایران، یه مرد متعصبی بود که یه همسر خوشگلی داشت، ولی مرد خیلی بد اخلاق، خودش هم بد چهره هم بود و با ما خیلی خوب بود، ولی جلوی ما به همسرش اهانت میکرد. یه بار موقع نمازش بود، نماز میخوند، همسرش برای ما داستان تعریف میکرد، وسط نماز همسرش رو فحش داد، دوباره نماز شروع کرد. من بهش گفتم حاج آقا آخه خوب نیست آدم نماز میخونه بعد وسطش هم فحش میده. گفت آقا ادوارد، هر چیزی جای خود داره، نماز جای خود، خوشم جای خود. خب این مرد هیچ آگاهی از جنس زن نداشت. خانومش به همسر من گفته بود که ایشون صبح تا شب با من بد اخلاقی میکنه، بعد شب انتظار سرویس خوب از من داره. میگم عزیز من، تو قلب منو شکستی. میگه چه ربطی داره این، چه ربطی داره به مسئله جنسی؟ تو هر وقت من بخوام باید آماده باشی، در حالی که اینطور نیست. خانوما رو باید آماده کرد و باید به زبان خوب اونو آماده کرد. پنجم، حوادث و وقایع ناگوار زندگی سبب میشه که همسر آمادگی انجام این کارو نداشته باشه. بحران‌های روحی، روانی، عاطفی، مانند مثلا فوت بستگان. خب شرایط بدیه دیگه. ما اون موقع باید همسرمان را درک کنیم و باش شریک غمش بشیم و لااقل به طور موقت مسئله جنسی رو کنار بذاریم. از دست دادن کار، ضربه مالی مانند ورشکستگی، چیزی که الان تو دوران کرونا خیلی زیاد شده، درگیری با یکی از دوستان و خیشان، خب این مانع است. باید این درگیری حل بشه. باید اجازه بدید که همسرتون پیش شما تخلیه بشه، راه حلی پیدا کنید. و همینطور بیماری های مختلف مثل افسردگی، عادت ماهانه در همسرتون میتونه مانع بشه، مخصوصا قبل از عادت ماهانه. ایشون شاید این آمادگی رو نداشته باشه. ما یک دکتر روانشناس داریم، ایرلندیه، یه بار به من گفت خانوما 3 تا دوره 10 روزه دارن در طول ما. گفتم چیه؟ گفت که 10 روز قبل از ببخشید قاعده ماهانه شون اینا زیاد حالشون خوب نیست، 10 روز دوران قاعده ماهانه شون اصلا حالشون خوب نیست، 10 روز بعد از این مسئله حالشون خیلی خوبه، عشقشون گل میکنه و خیلی خوشحالند و اگه میخوان بچه دار بشن اون موقع میشن و نسبت به شوهرشون خیلی رابطه خوبی دارن. گفت مردایی که اینو نمیدونن فکر میکنن همسرشون زیاد طبیعی نیست. ما مردا چون نه حاملگی داریم، نه قاعده ماهانه داریم، عادت ماهانه، و نه هورمون های مخصوص خانوما رو داریم، بنابراین خیلی فیزیولوژی و بدن زن رو درک نمی کنیم. لطفا کمی مطالعات در این مورد داشته باشید که بیشتر بدونید بنده چی عرض می کنم. خستگی زیاد در نتیجه کار زیاد، اینم مانع ارتباط جنسی خوبه. بسیاری خسته ترین وقت رو به این موضوع میدن. دیگه طرف نای نفس کشیدن رو نداره، خوابش میبرن. که بعضی هم میگه اصلا من خوابم که ایشون اومد و این عمل رو انجام داد. یعنی این که دیگه نمیان برنامه ریزی کنن بابا یک وقت فرش خوب سرحال رو بدن و فقط هم به فکر اون عملن، در حالی که باید این شخص رو قبلش بعدش آماده کرد. فرصت صحبت، عمل جنسی من صحبتم نیست، صحبت روابط عاشقانه است که ممکنه حتی این عمل جنسی هم صورت نگیره، ولی شما در آغوش همدیگه اید، با هم خیلی صحبت‌های شیرین دارید، همدیگه رو میبوسید. ببخشید من اینقدر سریع میگم، ولی اینها خیلی مهمه که بتونید با هم برنامه‌ریزی کنید که خستگی زیاد رو هم در نظر بگیرید یک مانع بزرگه. نبودن تنوع و یک نواخت بودن در روابط جنسی. روش‌های مختلفی برای ارتباط جنسی خوب وجود داره که لطفاً مطالعه بکنید. روش‌های خوب و البته میگم عادت فقط به یک روش خستگی ایجاد میکنه، زدگی ایجاد میکنه. انواع روش‌های ارتباط مطالعه را ارتباط رو مطالعه کنید و هر چقدر آگاهی شما از موضوع ارتباطات جنسی به شکل درستش بیشتر بشه، روی روابط جنسیتون اثر مثبت میذاره. افراط و تفریط در امور جنسی، یعنی به هم خوردن تعادل. عده‌ای اصلا خیلی افراط میکنن، خیلی خوششتان و بیش از حد انتظار دارن، که البته این چیز خوبی نیست. سلیمان هم میگه زیاد اثر خوردن خوب نیست، حالت تهوع ایجاد میکنه. کسانی هم هستن که از اون طرف تفریط کردن، اصلا بی خیالش، ارتباط بسیار کم و خیلی بی تفاوت چند ماه یک بار یا گاهی، و اینم خوب نیست. هر چیزی به اندازه خودش در جای خودش خوبه. باید تعادل زیبا داشت که زن و شوهر در این قسمت بتونن نیازهای همدیگر رو به طرز صحیح برآورده کنن. و عدم رعایت بهداشت و نظافت، یعنی نرسیدن به وضعیت جسمی، مانع و مشکل دیگه‌ای برای جذب همسر. بیشتر دفع میکنیم او رو. اگه بوهای نامطبوعی از ما بیاد، بوی عرق، بوی دهن، بوی پا و ببخشید لباسای زیرمون تمیز نباشه، به همسرمون باید جذب ما بشه. این عطر و دوکلون های خوشبو رو کجا میخواید به کار ببرید؟ برای عروسی ها و مهمونی ها فقط؟ شما بهترین سرویس را در قسمت زیبا کردن خودتون و همینطور رسیدن به جسمتون و رسیدن به بهداشتتون، نظافت ها باید برای همسرتون انجام بدید. و این خیلی مهمه که او بدون شما به این چیزها اهمیت میدید. همیشه از خودتون بپرسید چه لباسی او دوست داره، چه رنگی را، چه روشی را، چه کلامی را، چه عطری را یا اودوکولونی را، مطابق میل او برید جلو. ولی اگه میخواید در مورد روش‌های عملیش هم کوتاه بدونید، مهمترین روش اینه که زن و شوهر باید خیلی، یعنی روش‌های به اصطلاح حل مشکل بدونید، زن و شوهر باید بسیار راحت و صمیمی با هم در این مورد صحبت کنن. صحبت کردن در مورد مسائل جنسی در فرهنگ ایرانی اونو عمل زشت میدونن، خجالت میکشن. حتی بعضی ها فکر میکنن این چیز غیر روحانیه، ما فقط در مورد اون رو روحانی صحبت کنیم. اینا مثل دو تا دوست باید بشینن با هم صحبت کنن. در مورد چیا؟ در مورد مشکلاتشون، حساسیت هایی که وجود داره، موانعی که در ارتباط جنسی دارن، در مورد میزان و مقدار روابط جنسی، در مورد نحوه آماده کردن یکدیگر. هر کس با دیگری فرق داره. در مورد راه‌های جذب و ارضای یکدیگر، در مورد انواع طرق روابط جنسی، در مورد ترسایی که دارن. شما باید بتونید راحت صمیمانه با همسرتون صحبت کنید در یک محل دنج و خلوت، آزادانه صحبت کنید. کلام خدا میگه زن باید شوهر خودش رو خوشحال و راضی نگه داره، مرد همسر خودش، زن خودش رو. این بدن ما میگه صاحبش ما نیستیم. هیچ کس بر بدن خود میگه مختار نیست. مرد اختیار بدن همسرش رو داره، زن اختیار بدن شوهرش رو. بنابراین ما حق داریم تو این قسمت اظهار نظر بکنیم. کتابای مفید در این مورد بخونید، نه هر کتابی را. کتابای مفید که در قسمت مخصوصا فیزیکی و فیزیولوژی همسرتان آگاهی بیشتری میده، این میتونه خیلی آموزنده باشه برای شما. همسرتون رو آماده کنید از لحاظ روحی و روانی و عاطفی برای ایجاد ارتباط. قبل از اینکه بخواید با ایشون ارتباط داشته باشید، بعد قلب او رو تسخیر کنید تا بعد جسم او رو هم به دست بیارید. پس این خیلی مهمه که رویه او رو شاد نگه دارید و قبل از هر ارتباطی برنامه‌ای رو ترتیب بدید که محیط آرام و شیرین به وجود بیاد. سخنان شیرین بگید به همسرتون در این روابط، سخنان جذاب، دلنشین، سخنان تحریک‌آمیز، سخنان شادی بخش، نه اینکه در سوت و کور انگار که اونجا قبرستون بشه. اتاق خواب اتفاقا باید خیلی اتاق خواب مطبوعی باشه، البته طوری صحبت کنید که کس دیگه ای از مثلا بچه ها نشنوه. ولی ارتباط کلامی رو تو این قسمت هم حفظ کنید و با هم برای حل هر نوع مشکل جنسی که پیش میاد دعا کنید تا خداوند شما را در این قسمت مبارک بسازه و راه حل رو به شما نشون بده و در صورت نیاز به یه مشاور و متخصص در زمینه ناتوانی یا مشکلات و موانع جنسی مراجعه کنید. همه اینها کمک میکنه که بتونه رابطه جنسی خوب برقرار بشه و خواهش میکنم به این موضوع اهمیت بدید. من خیلی شکایت میشنوم چه از مردا و چه از زنها در این قسمت که مشکلاتی دارن که با هم نمیتونن حل کنن یا نمیخوان حل کنن یا نمیدونن چطوری حل کنن. دنبال این راه ها باشید. من خیلی کلیات را گفتم ولی شما لطف کنید که برای پیدا کردن راه حل جزئی مراجعه کنید به کتاب ها و مشاورین و متخصصین. و بالاخره آخرین نکته شفاف نبودن مسائل مالیه و نداشتن توافق زوجین در تنظیم دخل و خرج زندگی، که اگر این موضوع هم حل نشه روابط خانوادگی رو به سمت سراشیبی سقوط میده. بازم متخصصین و مشاورین مربوط به امور خانواده معتقدن که پول و مادیات یکی از چند اصل اساسی و مهم زندگی است و چنانچه توافق در این مورد بین زن و شوهر به وجود نیاد سبب مشاجرات جدی بین آنها میشه، روی آنها روابط بدی میذاره. بنابراین برای غلبه بر این مشکل بزرگ زن و شوهرها باید هر دو ناظران خوبی در قسمت مادیات زندگی باشن، با هم مشورت کنن، برنامه‌ریزی کنن، بودجه رو تنظیم کنن، دخل و خرج زندگی رو در نظر داشته باشن و زوج مسیحی باید بدونن پولشون مال خودشون نیست، در حقیقت مالک اصلی خداست. این یه امانتی خدا به ما داده و ما باید ناظران خوبی در بکار بردن این امانت باشیم. در قسمت این که چه مواردی باید در قسمت اقتصاد خانواده رعایت نمود، موارد زیاده، وقت ما هم خیلی گذشته. من فقط به یکیش اشاره میکنم، بقیه رو میذارم که شما با کارشناسا صحبت کنید و یا اگر کتاب منو در این مورد دارید مطالعه کنید. در قسمتی مربوط به این مطلب هم هست که اونجا بیشتر باز شده. تمام حقایق مربوط به امور خانواده باید برای زوجین روشن و شفاف باشه. اونا باید آگاهی کامل از وضع درآمد و از اینهای خانواده داشته باشن. مثلا مقدار حقوق هر کدومشون، درآمدشون چقدر. این که این پول منه، اون یکی بگه پول توه، اینا تو ارتباطات زناشویی من نمیفهمم. ممکنه بعضیا میفهمم ولی من حالی نیست. پول من و تو نداره، پول جفتمونه و پول خانواده است و در حقیقت ما هم صاحبش نیستیم، خدا داده و ما اول سهم او رو بهش میدیم، هدایا و دهیکای خودمونو، بعد با اجازه او بقیه رو با هم به صورت توافق خرج میکنیم. بعد بدونید اولا هزینه ها چقدره در طول ماه، چقدر کرای خانه میدید یا وام خانه میپردازید، چقدر بدهکاری دارید، امیدوارم نداشته باشید، قرض چیز خوبی نیست. حالا غیر از وام خونه و یا ماشین، به طور کلی قرض کردن عادت خوبی نیست، ولی اگه بدهکاری دارید به فکر باشید که هرچه زودتر این بدهی رو پرداخت کنید. چه مقدار برای هزینه‌های جاری زندگی مانند خوراک، خرید لباس، مانند نگهداری اتومبیل، هزینه‌های مربوط به بچه‌ها، حمل و نقل، ترانسپورت، آب و برق و گاز و تلفن و اینا باید پرداخت کنید. بعد واقعا یه نظمی باشه تو زندگیتون از نظر مالی که همه اینا رو بدونید چقدره، حساب و کتاب، دخل و خرج دستتون باشه. برای هزینه‌های دیگه که اونم مهمه، مثل مهمانی رفتن، هدیه گرفتن، تفریحات، مرخصی ها، ما به اینا هم نیاز داریم. برنامه های متنوع خیلی مهمه که در قسمت مالی زندگیتون زندگی رو از این حالت کسالت آور و یک نواخت بیرون بیارید و بتونید برنامه رو طوری تنظیم کنید که به این چیزها هم بپردازید. برای موضوعات اضطراری که پیش میاد فکر کنید، مثلا برای بیماری ها، تعمیرات، تصادفات، بقای پیشبینی نشده و از این جهت لازمه که مقداری از درآمدتون رو سیو کنید. این خیلی مهمه. سلیمان میگه به مورچه نگاه کن چطور در تابستان ذخیره میکنه که زمستان کم نیاره. حکمت رو از مورچه یاد بگیر. در همه چیز زن و شوهرها باید در مسائل مالی، چه در مورد دخلش چه در مورد خرجش، با هم به توافق برسن و همه چیز باید شفاف باشه. هیچ چیز نباید مخفیانه باشه. در این قسمت اصل تعادل مهمه، نه خساست نه ولخرجی. خیلی مهمه که به صورت متعادل طوری برنامه‌ریزی کنید که اصل نسبی تعادل را در مورد نیازهای مختلف رعایت کنید. یه جای افراط میرید، ماه بعد بگید که خب حالا چطور این کمبود رو جبران کنن در ماه آینده. در هر صورت صحبت در این مورد خیلی زیاده. من فعلا بسنده میکنم به همین جا. بازم عذر میخوام از این که میدونم وقت جلسه شما اینقدر نیست که من وقتتون رو گرفتم، وقت مخصوصا موعظه، ولی اینو به حساب یه سمینار بذارید این سه هفته را، و من سعی کردم که خلاصش کنم. خدا برکتتون بده، در خدمت شما هستم. اگه بازم لازم شد بازم آماده هستم که به شما سرویس بدم. خدا برکتتون بده. مرسی کاوه جان، مرسی اودا جان، خدا برکت بده شما.